بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین عامل از عوامل تعدیه احکام یا تعمیم و تزییق در احکام میشد استکشاف و نظام قرار داد، که در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه به اون پرداخته شده. من دیروز نه ملاقات استعاب بودم، مطالبم کامل گوش نکردم، ولی قسمت هایش همجوری شب نگاه میکردم دم شون اتفاقا راجع به همین بحث نظاممندی شرع و احکام و اینا پرداختن. فکر میکنم اینجور چیزی در کلماتشون بود، من البته پراکنده نگاه کردم. یعنی این شمول احکام اینو داشتن و اینکه این احکام هم یه منظومه به هم پیوسته است، این چیز رهایی نیست که هر کدام بخواد داره این نکته مستقلی رو بیان بکنه، نه، اینا همه در کنار هم یه منظومه رو ارائه میده. فکر میکنم در صحبت‌های دیشبشون این بود. عرض شود که به گمانم ما 5 مسئله تا اینجا در ذیل این قاعده به بحث گذاشتیم و حاصل این مباحث هم این بود که اصل این که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسده و اصل این که احکام منظومه های قاعده مند و نظام مند است قابل دفاع، و بعضی تردیدهایی که در این 3-4 نکته ابراز می شود جایگاهی نداره، قابل دفع. به عبارت دیگه این قابل دفاع هست کاملا، این اصول که اولا احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است، ثانیا احکام که تابع مساله هست منظومه گسترده است، و ثالثاً که اینها منظومن واقعا تک گزاره های پراکنده نیستند، بلکه گزاره های دارای انسجام هستند. و احیانا می شودم از کنار هم چیدن اونها و نظم دادن به اونها به یک رشته قواعد یا قوانین بنیادی دست یافت. و همینطور عرض کردیم در مباحث قبل که از تجمیع این احکام و گزاره‌های فقهی هم میتوان به گزاره‌های فقهی عامه پشت اینها دست یافت، هم بالاتر از اون میتوان به قواعد تحلیلی و توصیفی پشت صحنه اینها دست پیدا کرد. اون قواعد عامه هم که میشود استخراج کرد از توصیفیات، ممکنه توصیفیات انتزاعی و فلسفی و امثال اینها باشن، ممکنه نه، توصیفیاتی باشن از قبیل اونچه که در علوم انسانی و اجتماعی و علومی از این قبیل وجود داره. بله بله بله، چرا؟ تو جلسه قبل مفصل یکی دو بار رو این بحث کردیم، گفتیم ظاهر کلام مرحوم شهید صدر حداقل در بعضی از موارد این است که ما از تجمیع و نظم دادن به گزاره‌های فقهی میرسیم به یک گزاره‌های تجویزی عامی، که در اقتصاد فرمان از احکام اقتصادی میرسیم به المذهب الاقتصادی، مکتب اقتصادی اسلام، مالکیت خصوصی، مالکیت تعاونی، مالکیت عمومی، امثال اینها، که اینا تجویزات و و رویکردهای تجویزی مکاتب اقتصادی هست، بلکه ایشون بعد از این تصریح میکنن که ما نمیخوایم از اینها به علم اقتصاد برسیم. علم اقتصاد یک داستان دیگری داره، از علوم انسانی است، مسیر خودش رو طی میکنه. ما اون وقت اونجا عرض کردیم که نه، هم از اینها میشود به قواعد تجویزی عام که مذهب اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی به شمار میاد رسید، بلکه از این هم میشود فراتر رفت، از اینها رسید به مساله و مفاسد تکوینیه و قواعد توصیفی، که اون قواعد توصیفی میشه انواعی داره. گاهی اون قواعد توصیفی از همون توصیفیات هست که امروز در حوزه فلسفه علوم قرار میدن، یعنی امور انتزاعی است که در حوزه فلسفه علم قرار میگیره. تا اینجا قابل قبولتره، بلکه میشود به نوع دیگری رسید که قواعد توصیفی است که علل اصول قواعد علمی است، یعنی تو علم بررسی میشه، یعنی قابل متر است با اون شاغلها و مناهج و متدولوژی علم، علم انسانی، علم معنی ساینس، حالا با اون تعاریفی که داره. البته میگفتیم که ممکنه زیاد نباشه، زیاد نشه به این نوع قواعدی که هماوردی با علم کنه رسی، اما علل اصول امکان داره. بنابراین ما در نکات قبلی گفتیم، داریم تکمیل و توضیح بیشتری میدیم، عرض کردیم که اون چه که ما در استکشاف و نظام میگیم، هم مقصودمون استکشاف و نظام به معنای اون رویکردهای تجویزی کلان هست در حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و امثال اینها، هم فراتر از این مقصودمون گزاره‌های توصیفی در قلمروی فلسفه علومه، و هم بالاتر از این گزاره‌های توصیفی که هماوردی با قلمروی علوم انسانی و اجتماعی میکنه، و احیانا در غیر علوم انسانی و اجتماعی هم ممکنه این باشه. هر سه نوع را میشود از نظام سازی استکشاف کرد. دائره امکان این استکشاف البته ممکنه در اینجاها متفاوت باشه، و به همین دلیله که میگیم علم انسانی اسلامی داریم با ضوابط و قواعد خاص خودش.
مثلا شما بحث نظام در مقام کشف و گفتگو به عنوان کلی لغت اون کتاب فارغ اسباب تعدیات حکم بخواهیم عنوان چیز نیست تو مثلا بحث نظام یا حتی توی
اینا چند بار عرض کردیم دیگه. حالا اونی که اصلا اونجا فقط تعدیه حکم را آورده، حالا تضییقم استطرادی آورده، ما که اصلا ساختار مباحث رو تغییر دادیم، چند بارم گفتیم
چیزی کشف قاعده‌ها یا روش‌های کشف
حکم دیگه، اینو بارها گفتیم دیگه. یعنی ما این قواعد رو بعضیش میگیم اختصاص به تعمیم داره، بعضیش تعمیم و تزییق، بعضیش فراتر از این اصلا میاد حکم تولید میکنه، حکم تأسیس میکنه، تبدیل میده. اینو گفتیم دیگه، نگاه ما این نگاهه، بعد هم حالا تنظیمات ما با اون فرق خواهد داشت. این حاصل مباحثی است که در این 5 یا 6 مبحث قبلی بررسی کردیم و نتیجهش همون چیزی بود که امروز عرض کردیم. بله.
در هم مقدمه قرار فرمودید، یعنی از احکام فقهی و در فرایند استکشاف نظام مندی به نظام تجویزی و بعد به نظام توصیف میرسی، در واقع مهندسی معکوس اتفاق میفته، یعنی مبدعش احکام فقهی هستن، ولی اون خروجی،
یعنی خروجی میشه قواعد فلسفه یک علم، فلسفه هنر، فلسفه تربیت، فلسفه اقتصاد. از این احکام به اون قواعد فلسفی میرسیم، این یک. دو، این که میرسیم به قواعد حتی علمی که هماوردی میکنه با همین گزارهایی که تعلوم انسانی اجتماعی وجود داره،
یعنی از رو بنا و زیر بنا.
بله، از رو بنا و زیر بنا. اینم توضیح دادیم جلسه قبل، گفتیم که استکشاف اینها قواعد گاهی به شکل لمیست، به شکل انیه. اینجا الان قاعده انیه، و بعد میگفتیم خیلی وقت هم رفت و برگشت بین انی و لمیه، یعنی یه چیزی رو ما به نحو لمی میفهمیم، میام سراغ قواعد احکام، بعد اونا رو دقت میکنیم، یه بر میگردیم اونو تعدیل میکنیم، و در این رفت و برگشت بین انی و لمی میرسیم به یک ضوابط و نظاماتی که در اسلام وجود داره.
بیشتر تو حوزه مبانی و هستش دیگه.
یعنی چی؟ بله دیگه، حالا مبانی یه تعبیر کلی است. یه بار میگیم مبانی مخصوص المذهب الاقتصادیه، یعنی قواعد عامه ای که این گزاره‌های پراکنده رو پوشش میده، ولی تجویزی است. گاهی میگیم نه، میریم به سراغ توصیفی فلسفی، گاهی میریم توصیفی علمی، میگیم همه اینا هست دیگه، امکان داره کشف همه اینها. بله، اما حالا همین رو میخوایم بگیم دیگه، اینا همه اینا مقدمه بود دیگه. بحث اینه که این پنج مبحث ظاهرن مطرح شده، حالا با بیانات مختلف امروز هم جنبندی و تشریح و تکمیل داشتیم، اما مطلب ششم و اصلی اینه که این چه فایده داره این کار، این تجمیع گزاره‌های فقهی حول یک محور و منظوم سازی اونها و بعد دقت در اونها برای رسیدن به قواعد عامه و مذهب، یا در واقع قواعد عامه یا بالاتر از اون چه که در کلام شهید سعد بود، رفتن به سمت قواعد فلسفی یا حتی علمی، این چه فایده ای داره، چه ارزشی داره، و آیا این از همون قبیل استحسانات و از شبت قیاس و استحسان و مصالح مرسله و امثال اینها نیست؟ ما بر اساس یک حدس و گمانهایی به چیزهایی میرسیم از درون این احکامی که جمع کردیم. اگر بخوایم برسیم به یک قاعده عامه‌ای که اون قاعده بیاد حکم را تعمیم بده، یعنی تکلیف یک جایی را تعیین بکنه که حکمی در اون نیست، این همون استحسان و مصالح مرسله و نمیدونم قیاس و امثال این هاست دیگه. یعنی بر اساس یک استکشاف ظنی که شما به کار گرفتید، میخواید حکم را از اینجا به جای دیگه سرایت بدید، یعنی در واقع در این استکشاف، در این عملیت الاستکشاف شما میرسید به یه قاعده کلیه، اون قاعده کلیه رو اون وقت میبری روی مصادیق دیگه‌ای که در متن نیست، حکم مستقیم وجود نداره، در روایتی برای اون حکم مستقیم ذکر نشده، در واقع داره حکم سازی میخواد بکنه، این حکم سازی بر اساس همین عملیت الاستکشافه. در قرعه گفتیم که اونجا البته استکشاف نظام خیلی نیست، ولی شبیهشه، گفتیم میاد 30 مورد 40 مورد میبینه در روایات آمده که به قرعه مراجعه کنید، بعد از مجموعه اونها ممکنه فقیه به اطمینان برسه که القرعه لکل امر مشکل، بعد اون القرآن لکل امر مشکل را سرایت میده به انواع مباحث و مصادیق جدیدی که اصلا در اونجا دیگه روایتی نیست. این میشه در واقع رسیدن به قاعده و تعمیم اون قاعده به مواردی که دیگه نص نداره، روایت نداره. حالا در استکشاف نظام از این پیچیده تره. مثلا میخواد بگه که من از این 10 تا 20 تا حکم اقتصادی رسیدم به این که قاعده و مذهب اقتصادی اسلام این است که کار مبنای اصلی تولید ارزش اقتصادی و حق و مالیت و مالکیته. با یک ملاحظه های خاصی که مرحوم شهید صدر هم داره که حالا کار با یه ویژگی هایی، اگر بخواد برسه به اینجا که نه صرف یک تحلیل، میخواد بگه که نه، کار مبنای مالکیته و با این قاعده بگه اونجایی که هیچ کاری وجود نداره، هیچ کاری وجود نداره، این کسی مالک نمیشه. در حالی که نص هم نداریم، نه به شکل کلی ما نص داریم، نه در اون موردی که میخوایم بگیم چه هست نص داریم. این در واقع تعمیم دستیافتن به قاعده تجویزی عامه است برای تعمیم حکم به مصادیقی که در اونجا روایتی هم نیست. خب این همون استحسان قیاسه، اینجا رو با اونجا مقایسه میکنید بر اساس یک استحسانی که مثلا این رویکرد رو شرط داره، در حالی که اون را فرض اینه که ما جایی نمیبینیم، این اون رو در جایی نمیبینیم تو روایات و آیات. این دشواری مسئله است. یا اونجایی که به قواعد تحلیلی فلسفی یا علمی میرسیم، گرچه نمیخوایم استفاده فقهی ازش بکنیم ولی میخوایم نسبت بدیم، میگیم نظر شارع اینه، تفکر اسلامی در این بحث این قواعد را داره. این دشواری کار و حساسیت کار در اینجا اینه. ولی بعضی گفتن اصلا این استکشاف نظام و اینها ما ثبوتاً اون را نفی نمی کنیم، اسلام نظام داره، انتظامات بر این قواعد و گزاره‌هاش حاکمه و جهتگیری‌های کلان داره، اینا همه درست، تحلیلم بکنید ایبی نداره. اما اگر بخواید ترتیب آثار فقهی بدید، این همون قیاس و استحسان و امثال این هاست. ولی استکشاف الانظمه اگر به عنوان یک ابزار کار فقهی بخواد استفاده بشه، در واقع فرو افتادن در همون باب قیاس و استحسان و امور ظنیه هستن. ان دین الله لا یصاب بالعقول، با عقل و برداشت و جمع و جور کردن این شواهد برای اینکه بگیم احتمالاً یا ظن به این داریم که قاعده‌ای بر این حاکمه، این نه، اعتبار نداره. این اون شبهه اصلی و اساسی است که در اینجا وجود داره.
اون وقت باعث به لباس میشن ملتزم بشه که دیگه این فرد باعث دین حد اکثری نگه، دین حد اقلیه.
نه، دین حد اقلی که نمیشه، دین قواعد عامه داره. تو این تصریحات فقهی ما الا ماشاءالله احکام در مسائل مختلف وجود داره و میشه با اون در حقیقت دایره وسیعی را تعیین تکلیف کرد. و بله، در مقام اثبات اون جایی که بخواد شما از این استکشاف یه قاعده جدید تازه پیدا بکنید نمیتونی، نه، مستلزم دین حد اقلی نیست.
این باعث پاسخگو باشه دیگه، پاسخگو به مسائل و نیاز،
پاسخگو. بله، همین فقه موجود ما بدون اینکه استکشاف و نظام درش بیاریم پاسخگوه، برای اینکه هم قواعد عامه فقهی فراوان داریم، هم این که جایی هم که نباشه به اصول عملیه تعیین تکلیف میکنیم. پاسخگویی مشکل نداره، پاسخگوست. به عبارت دیگه سوالی که اینجا وجود داره اینه که اصلا چقدر این اصلا ارزش داره این کار، چقدر برد داره، چی تازه دست ما میده. اصلا ما همین غالب این احکام و مسائل و اینها را با همین قواعد فقه موجود میتونیم تشخیص بدیم، اصلا نیازی به این نداریم. این به عبارت دیگه سوال همینه که اصلا نیازی به این استکشاف و نظام و نظام سازی در حقیقت وجود نداره. خب ما تا اینجا در پاسخ این مسئله بر اساس اون چه که در اون قواعد قبلی گفتیم مسیر روشنی را پیمودیم و اون مسیر روشن در مقام پاسخ به این سوال و اشکال اینه که گاهی، همیشه نه، گاهی این چینش این احکام حول یک محور ما را به قطع یا اطمینان به منات و علت میرسونه. علت حکم گاهی مصرح است، گاهی مستکشفه. ما با چیدن این احکام در کنار هم اطمینان یا قطع پیدا میکنیم که منات و ملاک اونه، و این برمیگرده به همون منات احکام، علت احکام. به عبارت دیگه استکشاف نظام میاد در مواردی کمک میکنه که ما به یک اطمینان و قطعی برسیم که منات حکم اینه. یه جوری تنقیح منات با استکشاف نظام انجام میشه، یعنی چینش اینها در کنار هم و طبقه بندی و نظم دادن به اونها ما را مطمئن میکنه به این که اینجور ملاکی در کاره، اینجور ملاکی در کاره. و اون ملاک اون وقت ملاک قطعی که شد میشه مثل تنقیح منات و امثال اینها، و در واقع حکم ساز میشه. پس گاهی ممکن است که استکشاف و نظام ما را به قاعده کلیه فقهیهی برسانه. در همون قرآن اینطور دیگه، هیچ القرآن لکل امر مشکل در روایت معتبری نیامده، ولی وقتی 40-50 مورد را فقیه میبینه با اون حساب احتمالات و اینها، گاهی میرسد به قطع یا اطمینان که قطع عرفیست مبنی بر این که القرآن لکل امر مشکل، لکل امر مشتبه. در نظام سازی هم یک بار این است که ما میرسیم به استکشاف در واقع قاعده به نحو قطع و اطمینان. ربما استکشاف ما را به قطع و اطمینان میرساند، که قطع و اطمینان که باشه دیگه حجته. این همونیست که در مذاق و در بحثای قبلی هم همه جا میگفتیم، گفتیم اونا همه اینا مواردیست که غالب اونها مواردیست و اعتبارش در جاهاییست که ما را به قطع و اطمینان برسانه. ببین
بحث اعتبار سنجی استکشاف نظام در مورد که فقیه اطمینان پیدا بکنه به یک نظام واره، خب این
مستند
به چه
حجیتی؟ میگه من از دیدن اینا رو کنار هم که چیدم یقین کردم که قاعده اونه.
مثلا به اصالت ظهور یک مرتبه تمسک،
نه اینجا که ظهور نیست.
خب این اطمینان پشتوانه چه چیزیست که
اینه که استقرا گاهی ما را به قطع میرسونه. استقرا اینا رو کنار هم که میگذاره یقین میکنه که پایش اونه. این یه نوعی که گاهی اینطور میشه. اما
اصلا طبیعی هم حجیت شرعی لازم نیست اینجا بدون انبار و حجیت قطع اینو حجت میدونید؟
بله دیگه، حجیت حجیت اوغلایی داره دیگه، اطمینان پیدا میکنه به این مسئله، قطع پیدا میکنه.
حتی اگر کسی توی حجیت مثلا قطع ناشی از پریدن کلاق مثلا تشکیل کنه، این یک حجیت
اوغلایی. بله البته این حجیت، بله البته حجیت باشم محکمه دیگه، برای اینکه با یه روش و منهج عقلایی داره حرکت میکنه و این که در نظامات حقوقی هم هست و قانون اساسی اینا، من اون روز مثال زدم دیگه، اگه ما امروز این قانون اساسی نداشتیم، قوانین دیگرمون بود، تمام این اصولی که تو فصل مقدمه و فصل اول و دوم قانون اساسیه میشد از همین احکام اونا در آورد یا بخش زیادش میشد در آورد. یعنی این معلومه که امر عقلاییه، اون تا تو شریعتشون حساسه و اون تنبهات در باب قیاس اون هم داریم، خیلی باید با احتیاط پیش رفت. به این سادگی نمیشه بگیم من قطع پیدا کردم که منات اینه. گفتیم مثلا روایات قیاس و اینها همه برای هشدار دادن اینه که تو دام این زنون و اینا نیفتی، زنونی که گاهی اگر دقت بکنید حتی زنم نیست، یه توهمیه. اما اگر نه روی اصول درست میره جلو و بعد هم به قطع و اطمینانی میرسه. این کسی اینو معنا نکرده و مشکلی در این جهت نیست.
از دو تا روش اینی و لمنی، اگه ما حجم کار رو الان بیشتر تو اینی گذاشتیم، اگه تو لمنی میذاشتیم شاید نتیجه بیشتر میگرفتیم تا اینی.
بله اون همون مقاصد شریعت بود دیگه، مقاصد شریعت اونا اون لمیش بود. یعنی میاد میگه این مقاصد، حالا بحث کردیم اونجا دیگه، چند جا اینو تا حالا بحث کردیم. تو همین جلسه قبلم گفتم که اصلا ما خیلی از جاها نمیشه فقط اینی یا لمی، اصلا تو رفت و برگشت اینا آدم میتونه به یک جای روشنی برسه. این در جاییست که بخواد شما قاعده فقهی که حکمی تأسیس بکنه یا تعمیم و تضییق ایجاد بکنه بخواید برسی، این دقت رو میخواد که سطح با سطح قطع و اطمینان باشه و روش کاملا اطمینان آوری باشه و اونچه که به دست میاد مورد اطمینان باشه. اما نکته مهم اینه که این کار نظام سازی و تجمیع گزاره‌های مسانخ در یک و مرتبط در یک محور، اگر ما را به قطع و یک اطمینان اون شکلی نرساند که بخوایم حکمی تأسیس بکنیم و امثال اینها، بلکه در حد همین کارهای متعارف ظنیه به حساب بیاریم، این وقتی که هیچ فایده نداره. همونطور که در بحث‌های قبلی گفتیم، جواب این مسئله که نه خیلی فایده داره. این نگاه میتونه فواید جانبی متعددی داشته باشه. این فواید جانبی همونیست که میگفتیم نسبت به ماده و هیئت 30-40 ممکنه تأثیر بگذاره، یعنی قرینیت پیدا بکنه برای اینکه ما فهممون رو از نص درست کنیم. ولذا استکشاف و نظام، چینش احکام مرتبط با یک موضوع و نظم دادن به اونها و تلاش برای اینکه از پس اونها ما یک قواعد عامه‌ای ببینیم، این ممکنه ما را به یک قطعی ابتدا نرسونه که قاعده‌ای را تولید بکنه، اما به عنوان یک قرینه میتواند در فهم نص خیلی کمک بکنه. مثلا انصراف درست بکنه، من احیا ارزن فهی له. اگر ما مجموعه این قواعد رو که احکام مربوط به مالکیت رو کنار هم بگذاریم و به این احتمال یا حدس برسیم که مالکیت نهایتاً باید به یک کار متناسبی برگرده، یک کار متناسبی باید برگرده، اون وقت میگه من احیا ارزن فیله، احیا که کرد این شامل اون منابع نفتی که تو عمق زمینه نمیشه، تو اعماق زمین معادن بزرگی داره، بگه من احیا ارزن فیله، یعنی میگه که این یک هکتار را که شما احیا کردی من تخوم الارض الى آفاق السما میشه ملک شما، اگه کسی برگرده اون نظام را و احکام مرتبط رو کنار هم بگذاره و حدس بزنه که به احتمال مثلا قوی بده که شارع در واقع هر ملکیتی را بر اساس یه نوع کاری تنظیم کرده، یا حالا کار مستقیم یا کار غیر مستقیمی که پدرش انجام داده، اون وقت میگه این دیگه بعیده که من احیا حکم الان با این نمیخواد حکم درست کنه، بلکه وجود این نظام سازی و این قاعده مزنونه حد زده شده، این موجب میشه که من احیا ارزن فهیله دیگه انصراف داشته باشه. فهیله یعنی همین سطح زمین، اما نه اینکه من تا اعماق زمین کیلومترها چقدر نفت و گازه بگیم با احیای این یک کیلومتر همه اونا رو مالک شو. میگه نه نه، این منصرف ازشه. حالا در مسجد داره دیگه، وقتی که وقف کردین من تخوم الارض الى افاق السما، میشه وقف. طبقه دهمش هم بریم اون وقفه. ولی من احیا ارزن فیله با وجود اون نگاه استکشافی و مقاصد، مقاصد هم قبلا میگفتیم لمی یا انی، اون موجه میشه اینجا دلیل منصرف بشه. یا به عکس موجه میشه که دلیل الغای خصوصیت انجام بشه. انصراف گاهی الغای خصوصیت و تنقیه منات موارد دیگری.
غیر از اعماق زمین بلاد گستره هم نمیتونه، طرف تراکتور برداره کلان.
حالا اونم بحث دیگه، که زمانی کار یدی می شده با کار یدی، حالا اون دو تهجیره، حالا بگیم تهجیرم ملحق به احیا میشه، بعدم حالا کسی تهجیر تو این ابزارهای جدید برمی داره یه خط می دازه 1000 هکتار، بگی تهجیر کرد، این باز خب یک تردیدی در اینجا ایجاد میکنه، ممکنه بگیم اینجا دلیل منصرفه. بنابراین استکشاف و نظام و تجمیع گزاره‌های پراکنده حول یک محور برای اینکه حدس بزنیم یک قاعده پشت صحنه را، این دو تا کارکرد داره، یک کارکرد تأسیس حکم و دستیابی به یک قاعده فقهیه عامه، یکی کارکرد قرینیت برای فهم نصوص. اون کارکرد اولش نیاز به قطع و اطمینان داره، اما این کارکرد دوم نه، اصلا وجود اون میشه یه قرینه و قرینه میاد تصرف میکنه در استنباط و استظهارات ما از ادله. که این قرینیت البته ابعاد زیاد داره که 39 قرینیت رو قبلا ذکر کردیم، اونا در اینجا هم جاری میشه و حالا بیشترش هم بعد دیگه.